یک سوال مبنایی است، سوال خیلی خوبیه. ببینید بحث تفرقه یا اختلاف، اصلا از اختلاف شروع کنیم تا بعد به تفرقه برسیم، چون تفرقه یک بار منفی داره، اختلاف یا تفاوت ممکنه باره، نه اینکه ممکنه حتما، تفاوت یک امر واقعی است. ما باید بپذیریم که انسان‌ها یک جور نیستن، استعدادهای مختلف، جغرافیای مختلف، زبان مختلف، و این باعث میشه که تفاوت پدید بیاید. یعنی وجود تفاوت یه امر واقعی و طبیعی است و اینو همه دانشمندان پذیرفتن. آیاتی هم داریم که به این نگاه داره، مثل این آیه که نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، یعنی ماییم که تقسیم کردیم معیشت رو فی الحیات دنیا، منتها و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما برخی رو بالای برخی دیگر، یعنی یه حالت یکسانی و همسانی وجود نداره بین انسان ها از حیث معیشت و زندگی. اگه شما موظفیم که طبقات رو و فاصله های طبقاتی رو از بین ببریم، اما نظام خلقت بر اساس تفاوت ها بنیان گذاشته شده است. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخری. خب طبیعی است این تفاوت باعث میشه که مناسبات هم متفاوت بشه، ولذا این لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، این نگاه به تفاوت مناسباتی داره. تفاوت استعدادی و تبائعی و یا امکاناتی و جغرافیایی و زبانی و و این لاجرم می انجامد به تفاوت مناسباتی. این لیتخذ بعضهم بعضا سخریا که یه عده‌ای ممکنه در موضع مشرف و یا مسلط بر دیگری باشن، چون این نتیجه اون رفعنا هست. خب این تفاوت اصلا در زندگی و جامعه انسانی هست و چقدر زیبا هم میگه مرحوم علامه، میگه نوعا منه، یعنی نوعی از اختلاف، لا مناس منه، چاره‌ای نیست ازش، اصلا اینجور ما قرار داده شدیم. بعد اشاره داره که از ترکیبات بدنی مختلفتون فی الافراد، ترکیبات بدنی و جسمی و مربوط به روح و روان انسان و جسم انسان متفاوت هست. و هو یؤدی الی اختلاف الاستعدادات البدنی، استعدادها، قوتها، توانمندیها، امکانات و روحیه.
پس اینجا جز اون چیزهایی که اختلافهای طبیعی میدونیم یکی تفاوت بدنی،
تفاوت بدنی و روحی ناشی از جغرافیا. و خودشون هم میگه بنزمام اختلاف الاجواء و ظروف، شرایط محیطی، شرایط زندگی، شرایط زمانی حتی، یعنی شمایی که تو این زمان زندگی میکنید با اونی که در زمان دیگری، تو این مکان با اونی که در مکان دیگر، الازالک به انزمام اینها یظهر اختلاف و سلائق. از اینجا دیگه سلیقه ها متفاوت میشه، سنن متفاوت میشه، آداب متفاوت میشه، علامه داره میگه مقاصد متفاوت میشه.
این رو به ترکیبات و تفاوت های بدنی موپول میکنن و از اون نتیجه میگیرن یا اون اختلافات دیگری است؟
در ابتدا تفاوت های بدنی هست که بدنی رو شما اعم از روحی و جسمی بگیرید. بعد همزمان تفاوت‌های جغرافیایی هست، تفاوت‌های زمانی و مکانی هستش، این هم در نظر بگیرید. و از این خاصگاه بر اساس این تفسیر و تحلیلی که علامه داره،
تفاوت سلیقه،
اختلاف سلائق، آداب، سنت‌ها، مقاصد، اهداف، اینا دنبال یه اهدافی هستن، اونا دنبال اهداف دیگه هستن. بل اعمال نوعی، نوع اعمال در این منطقه متفاوت گاهی میشه با نوع اعمال در جای دیگه، یا از شخصیه فی المجتمعات الانسانیه. بعد ایشون از اینجا یه اصل جامعه شناختی رو علامه، چون میدونه علامه از کسانی است که تفسیر المیزان رو برده به سمت اندیشه های اجتماعی و
تفسیر اجتماعی داره.
یه تفسیر اجتماعی عمیق هست، به ویژان که در هر بحثی از خاصگاه‌ها و مبانی نظری شروع می‌کنه و میبره بعد نتیجه گیری میکنه. حالا این نتیجه گیریش اینجا جالب است، میگه وقد اوجهت الابحاث الاجتماعیه، که اینجا یه نوع هم نوایی و هم سخنی هم پیدا میکند با مطالعات اجتماعی، اللولا ذلک لم یعش المجتمع الانسانی، اگه این نبود، این تفاوت ها نبود و این لایه های مختلف تفاوت ساز اگه نبود، لم یعش المجتمع الانسانی، جامعه انسانی نمیتونه زندگی بکنه، مثل همون سخریایی که قرآن میفرماید. ولا طرفت عین، خیلی تأکید میکنه، اصلا یه چشم به هم زدن نمیتونن زندگی بکنن. وقد ذکره الله تعالی فی کتابی، بعد اشاره به همون آیه میکنه. خب پس ما بر اساس این آیه و تحلیل و تفسیری که به آن متوجه هست میفهمیم که اختلاف یه امر طبیعی هست. آیات دیگه هم هست که اختلاف السنتکم، خب این اختلاف السنه زبان رو شما اگه با نگاه های تحلیل زبانی مطالعه بکنید نگید زبان متفاوت است، این از یک تفاوت مفهومی و حتی فراتر تفاوت وجودی داره حکایت میکنه. وقتی قرآن بر تمر در اختلاف در زبان و السنه داره تمرکز میکنه، در واقع بابی از اختلاف اندیشه و اندیشه رو داره فراروی ما قرار میده. پس ما میپذیریم و باید بپذیریم که تفاوت و اختلاف به این معنا وجود داره. این اختلاف هم شامل اختلافات سلائقی میشه، هم اختلافات فکری میشه، هم اختلافات مناسباتی میشه و هم اختلافاتی که در آداب و سنن تجلی پیدا میکنه و سنت‌های مختلفی، به رغم این کار سنت‌های مشترکی هم هست، گاهی اوقات اختلاف در نوع مصداقی است که برای یک سنت هست، ولی گاهی در خود سنت هست.
پرسش اصلی
دوباره پرسش رو مطرح بکنید تا من
پرسش اصلی اینجا خواهد بود که آیا اختلافی که ما در پیروان ادیان به صورت عام میبینیم، هم در همه ادیان تقریبا، چه ادیان ابراهیمی چه غیر ابراهیمی، مذاهب مختلف، فرقه ها و نهله های مختلف میبینیم، از جنس همین اختلاف است که طبیعی است و قاعده خلقت است بر طبق تفسیر آیاتی که از مرحوم علامه ذکر کردید، اصل بر اختلاف است، نه منظورم تفرقه نیست، اصل بر تفاوت است و تکثر است در دینی که قرار است استمرار داشته باشه و یک سیر تاریخی رو رقم بزنه، یا اصل بر وحدت است، اصل بر اینه که همه مثل هم باشند، و اگر جای این اختلاف شکل گرفته ما باید برگردیم منشأ اختلاف، دلیل اختلاف رو جستجو بکنیم و اون رو اگر بتوانیم رفع و حل بکنیم و هضم بشیم در هم.
برای پاسخ به این سوال باید اون بحث رو دوباره پی بگیریم، دنباله داره اون بحث. ببینید ما یه اختلافی رو داریم، اختلاف نژادی هست، یعنی نژاد انسان اینجوری نیست که یه نژاد باشه، نژادهای مختلف هست. ببینید ما نمیخوایم بگیم برتریت نژادی، برتریت نژادی در کار نیست اصلا، نه عرب نه عجم هیچ کدوم بر دیگری برتری، اختلاف عرب و عجم یا اختلافهای نژادی وجود داره و انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، اینا خب اختلاف نژادی است، اختلاف قومیتی است، اختلاف شعبی است، یعنی مردم مردم ها شکل گرفتن. پس یک اختلاف هم اختلاف این گونه است که میشه اسمش اختلاف نژادی و خونی به حساب آورد، به رغم اینکه همه در یک سطح هستن و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارن، ولی این اختلاف وجود داره و این آیه هم اشاره به اون داره. و اختلاف اجتماعی به معنای ملت ملت، قوم قوم، این هم خودش اختلافی است، یا هم در واقع اختلاف رو به رسمیت شناخته. بعد از اینجا که عبور کنیم میرسیم به یک اختلاف دیگری، اختلاف شرائعی. این دیگه شریعت های مختلفی که خداوند ایجاد کرده و ارسال کرده، اونجا مربوط به تکوین بود، اون اختلاف هایی که تا به حال گفتیم همه اختلافات تکوینی بود و جلوه ها و نتایج اون اختلافات تکوینی، ولی مازاد بر اونها که یه مقداری به پاسخ مربوط به سوال شما نزدیک میشیم، اختلافی است که قرآن از آن سخن گفته است و ادبیاتی که قرآن برای اینجا به کار گرفته، تعددیت الامم، یعنی تعدد داشتن امت ها و چند امتی بودن امت ها. امت ها البته دو نوع ادبیات در قرآن هنگامی که کلمه امت به کار گرفته میشه، دو تا مفهوم و مقصود از امت مراد است، اما اونی که مفهوم غالب تر هست همین چیزیش که الان به دنبالش هستیم که شریعت‌های مختلف امت‌های مختلف رو پدید آورده اند. این دیگه ربطی نداره به تکوین، ارتباط اون به شریعت است. آیه رو دقت بفرمایید، لکلن جعل نامن کم شرعتن و منهاجا. اولا باید بپذیریم منکم در اینجا خطاب به مسلمون ها نیست، چون مسلمون ها یک شریعت بیشتر ندارن. لکلن جعلنا منکم، این خطاب از جایی که خطاب به همه مردم است، اونم نه مردم یک زمان، مردم گویی خداوند همه انسان ها من البدو الالخط. این آیه داره به اونها خطاب میکنه و چون مفهوم این آیه و مضمون این آیه برای همه است و این از نکات از موارد خیلی زیبای قرآن است که گاهی خطاب به یه مجموعه مخصوص و محدود به یه زمان نیست، بلکه برای ابناء بشر هست از ابتدا تا انتها. این آیه رو در دقت بفهمید، لکلن جعلنا، ما هستیم. ببین پشت صحنه خداست، ما ایم که جعل کردیم، قرار دادیم شرعه و منهاج رو برای شما، یعنی چند شریعتی شدید، چند منهاجی و روشی شدید. اینجا سخن از روش و منهاج به میان آمده است. ولو شاء الله جل جعلکم امتا واحده، اگه میخواستیم میتونید همه تون رو یه امت قرار بدیم. یه امت قرار بدیم معناش این نیست که یک شعب یا یه ملت یا یه قوم، اون که هست و اصلا گریز ناپذیر است، اون اختلاف نژادی، اختلاف اقوامی اون وجود داره. این مقصود اینه که اگه میخواستیم ما یک دونه شریعت می آوردیم، من البد و الالخط، همه تون باید تابع این شریعت می شدید. اون وقت چون هر شریعت یک امت می سازد، اگه یه شریعت بود همه تون یه امت بودیم. ولیکن لیبلو برکم، ما چرا اومدیم و شما را امم قرار دادیم، چند امت، امت اسلامی، نمیدونم امت عیسوی و و، چرا؟ لیبلو برکم فی ما آتاکم، تا شما را آزمایش کنیم. در واقع اون اختلاف ها و استعداد ها که وجود داره و به قول علامه طباطبایی جامعه انسانی بر اساس اون تفاوت ها حتی یه لحظه نمیتونه زندگی بکنه، اون زندگی انسانی رو نمیتونه بکنه، اینجا هم یه تفاوت دیگری است، تفاوت ادیانی هست. این تفاوت ادیانی برای اینه که آزمایش بشیم. البته من اینجا یه پرانتز باز کنم، معنای این حرف نیست، این نیست که ما تصور کنیم موظف نیستیم دین حق رو به دست بیاوریم، این معناش این نیست. او وظیفه من است و در پیشگاه خداوند است، یه بحث دیگری داره که اگه چندین بود من باید بگردم. اما اگه این مقدار فراتر برید، چون خدا میدونسته این انسان ها وقتی ادیان مختلفی میان اتباع مختلفی شکل میگیره، یک کش و قوس امتحانی در اینجا رخ میدهد و این لازمه جامعه انسانی است. یعنی جامعه انسانی دو نوع تفاوت رو باید داشته باشه.
امتحان رو توضیح میدید یعنی چی؟ به هر حال الان به قول شما و تعبیر شما در تفسیر این آیه، ما امت ها شرایع مختلف داریم، شرعه های مختلف داریم، مسیحی، یهودی، مسلمان و ادیان توحیدی، ادیان غیر توحیدی، ادیان شاید ادیان غیر توحیدی معنای درستی نداشته باشه چون همه به نوعی خودشون رو توحیدی میدونن، ادیان ابراهیمی، غیر ابراهیمی. یعنی چی که ما این تکثر رو ایجاد کردیم تا شما رو امتحان بکنیم؟ الان امتحان یعنی چی؟
امتحان خیلی معنای واضحی داره، امتحان گونه های مختلفی داره. فرض کنید اگه ادیان مختلف هست، من نرفتم تحقیق بکنم، دارم آزمایش میشم، این یک. فرض کنید اگر یک گروهی آمدن ولو دین آنها مربوط به قبل از دین اسلام هست و اینها هویتی رو شکل دادن، من مسلمان یا ما مسلمون ها با اونها چه تعاملی داریم؟ تعامل فستبق الخیرات داریم یا این که نه تعامل تعصبگونهی داریم که میخواییم اونها رو از بین ببریم یا اونها میخواییم اونها رو از بین ببرن؟ امتحان دیگه اینجا فلسفهشو باید ببینید، فلسفهشو ببینید. این معناش این نیست که حق متعدد شد، نه، حق یکیست. البته مشترکات ادیان رو باید حق به حساب آورد، اون حرف دیگریست. مشترکات فطری انسانی که در ادیان هم تبلور پیدا کرده یا مشترکات شرائعی و بین الشرائعی، اینا زیاده، یکیست. چون بسته به قول خیرات وقتی میگه شما مسابقه بذارید ای اتباع ادیان، ای اتباع مناهج مختلف که اینجا هم عرض بکنم مناهج احتمالاً به مذاهب در درون یک دین، چون جا گفته لکلن من جعلنا منکم شرعتا شریعت که مربوط به دین، منهاج احتمالاً که تفسیرم شده درون هر شرعه است، یعنی خود هر شریعتی هم ممکنه مذاهب مختلفی در اون شکل بگیره.
پس از نگاه شما این یک امر طبیعی و تکوینی است و مایه؟
نه تکوینی نیست، این تکوینی نیست، این تکوینی رو ما اختلافات تکوینی رو پیشتر از این گفتیم، این اختلافی است که خدا دخالت کرده، دخالت کرده برای ایجاد آزمایش.
یعنی دخالت خداوند به معنای تکوین نیست اینجا، این به معنای وقتی خارج از اراده است.
خلط بین تکوین و تشریع، چرا؟ هر تشریع نهایتا چون میاد در کون انسان و زندگی انسان تأثیر میگذاره، درست است. این که خداوند شریعت رو جعل کرده است، چون تشریع رو تقنین به حساب میارن، اگر اراده تکوینی بود تخلف ناپذیر بود. وقتی خدا تکلیفی میکنه ما میتونیم اطاعت کنیم، میتونیم اطاعت نکنیم. تشریع و تکوین رو باید خلط نکنیم. اینجا بیشتر سخن از تشریع است. چرا تشریع های مختلف؟ چرا این کار کرده خدا؟ لیبلوکم، میخواد این انسان با استعداد. البته اینجا یه پلی هم بین اختلاف در ادیان و مذاهب با طبائع و اون اختلاف تکوینی، پلی هم بین اون زده میشه، یعنی اونم به کمک این میاد. یعنی شما استعدادی که دارید شما رو راهنمایی میکنه، چون استعداد خیلی استعداد قوی نیست، میرید به سمت این جهت. اون دیگری نه، با یه استعداد فراتری و تحلیل بیشتری میره به اون سمت. در واقع انسان اونقدر پیچیده است که این تکوین و تشریع او رو به دو تفاوت اساسی یا دو تا چندگانگی میرسونه. یه چندگانگی در نژاد و قومیتی و ملیتی و یک چندگانگی در امت بودن، امت به معنای حاصل شریعت.
شما دقیقا به گونه ای دوره برگشتیم به اصل مسئله. من کمی از شما صریح بخوام اظهار نظر
نه بعد این مبانی ذکر بشه تا بعد صریح
با تکی بر این مبانی. اصل در پیروان ادیان، وقتی که کسی بعد از چند قرن به یک مسیر دین نگاه میکند با همین تکوین و تشریع که شما گفتید و این مبنایی که گفتید، بر وحدت هست یا بر کثرت؟
خب یعنی کثرت شد دیگه،
بر کثرت. یعنی ما باید بپذیریم این کثرت ناگزیر،
این کثرت با پلورالیسم فرق میکنه.
نه من کثرت گرایی اینجا منظورم نیست، کثرت هست و این یک امر طبیعی است. یعنی دین به صورت طبیعی اگر که یک امتداد تاریخی داشته،
طبیعتی حاصل از تکوین و طبیعتی حاصل از تشریع،
یعنی هر
طبیعی یعنی عادیه، چون خود و خدا داره میفهمه که ما این کارو کردیم. البته با این کارو کردیم، باز تکرار میکنم، معناش این نیست که ما بریم پس بگیم حق متعدد شد. اصلا حق رو هیچ مصداق خارجی باش قائل نباشیم. حق اونیست که تو به سمت آن میری، نه، حق میگه چیست. منتها خداوند با توجه به استعدادهای مختلف و وضعیت انسان و حاکم بودن آزمایش، اصلا فلسفه وجودی خلقت آزمایش است، چون اینجوره هم تفاوتهای بدنی و جغرافیایی و نژادی رو ایجاد کرده، هم اختلاف شرایع رو ایجاد کرده، در این میانه انسان مسئول است و انسان میباید راه درست رو بره، و اگر کسی راه دیگری رو رفت و به زعم شما راه او نادرست است ولی به زعم او راه او درست است، تعامل تو با او باید بر اساس فاستبق الخیرات باشه، چون شما مشترکات زیاد دارید. ادیان الهی اینجور نیست که تباین کلی داشته باشن، مشترکات زیاد دارن. حالا که اینجوری شما همدیگر رو نفی نکنید، همدیگر رو نابود نکنید، بلکه بیایید بر مشترکاتتون که یکی دوتا هم نیست، چون الخیرات فاستبق الخیرات، مسابقه بگذارید، شما برید تمام ظرفیت های دین و مذهبتون رو بگذارید جلو تا به خیرات برسید، چون خیر امر مشترکی است. اون دیگری هم همینطور. این آیه بهترین آیه ایست که در واقع تعامل بین ادیان و تعامل بین مذاهب رو داره رقم میزنه. اگه بگید آیه اصلا از اول به مذاهب نظر داره که فبه ها و نعمت، اگرم نداشته باشه از باب اولویت، وقتی تعدد ادیان باعث نمیشه که ما مسابقه بر خیرات رو کنار بگذاریم، بلکه تعامل ما باید بر مبتنی مسابقه بر خیرات باشه. مظاهر به طریق اولا دیگه، مظاهر که بدتر از ادیان که نیست تفاوت‌هاشون. لذا خیلی این آیه طلایی است برای مناسبات ادیانی و مناسبات
نگاه. احتمالاً چالش‌های خواهد داشت، اینو من دوست دارم در بخش دوم گفتگو بهش بپردازیم.
ما چالش‌ها رو با جان و دل خریداری
بزرگوار کمی ادبیات مسئله رو مرور بکنیم، اون مقدمات کس، و بعد حتما در نیمه دوم ما به چالش ها خواهیم پرداخت، چون که اون هست که محل گفتگو هست. خب به تکثر و تفاوت در اثر استعدادها، فرهنگ ها، زبان ها به معنای مدرن کلمه که شما اون رو به کار بردید، نه به معنای گویش و لهجه و چیزهای از این دست، اشاره کردید که این باعث رقم خوردن تنوع و تفاوت در فرهنگ بشری خواهد شد. من میخوام این پرسش رو منتقل بکنم به کثرت و تکثری که ما در امت اسلامی داریم. آیا این کثرت و تکثر رو باید بر همین مبنا فهم کرد؟ ما فرقه های مختلف، مذاهب مختلف، رویکردهای مختلف، نهله های گوناگون داریم و اینها در طول تاریخ اسلام فراز و فرودهای مختلفی در ارتباط با هم دیگه داشتن، گاهی به شدت تلخ و سخت و گاهی هم نزدیک. آیا این کثرت و تکثر و تفاوتی که ما در امت اسلامی داریم در اثر همون نوع تفاوتی است که شما بر مبنای آیه شریف گفتید، یا نه اتفاق دیگری افتاده، مثلا باید بر اساس دعواهای تاریخی یا دعواهای کلامی اون رو فهمید، فارغ از اینکه امروز چه برخوردی با او خواهیم داشت؟
بله، من به عرض بکنم که هر مذهبی یه تحلیلی نسبت به تاریخ شکلگیری فرقه ها داره. مثلا شیعه تحلیلش برای اینکه چرا این وضعیت رخ داد تحلیل ویژه است. اهل سنت هم تحلیلی دارن برای خودشون، اونم یه جوری که تحلیل میکنن. خب البته این بحث علمی تاریخی است، ما میتونیم در یک فضای آرام بدونی که اختلاف ایجاد بشود و وحدت امت به هم بخوره، اگه جایی وحدت امت به هم بخوره این خط قرمزی است. آیت الله بروجردی میفرمود مباحث تاریخی رو ولشون کنید بابا، اون رها کنید. مقصودش این نبود که بحث نکنید. خب بحث بر هر یک محل آکادمیک، دانشگاهی، حوزوی ممکنه بحث بشه. مقصودش این بود که تمرکز تعاملیتون بر اساس انقسامات تاریخی و تحلیلات تاریخی نباشه، چون یه چیز مهمتری که امت اسلامی است و آبروی پیامبر هست، این در معرض مخاطره قرار میگیره، به جایی هم نمیرسه.
این چالش رو همجا مطرح بکنم، جز چالش پایانی بحث است، این قسمت نیمه دوم، ولی چون محل محل فهم و درک ماست. به چه معنا میگیم که بحث های تاریخیتون رو مطرح نکنید یا وسط نگذارید، وقتی که هویت مذهب به اون اختلاف تاریخی رقم خورده؟ یعنی از شما شیعه میپرسند که چرا شما شیعه اید و به چه معنای شیعه اید و از کی شیعه شدید، مجبورید به اون لحظه انقطاع، لحظه دور مسیر شدن امت اشاره بکنید، بر اساس اون برخ از باورهاتون رو توجیه بکنید، و از من مذهب دیگری که بپرسند من هم مجبورم به همون نقطه تاریخی برگردم و تقریر دیگه بدم. آیا واقعا شدنی است که ما مسائل تاریخی رو نادیده بگیریم؟ چون برخی از کارشناسان مخالف این هستن، برخی هم موافقند که نه اصلا ما انگار نه انگار بپذیریم، حالا اصلا راجبش حرف نزنیم و مثلا به یک عنوان یک امر فرهنگی بهش نگاه بکنیم. آیا این شدنی است و به چه معنی؟
بله، چند چیز رو در نظر بگیریم جواب روشنه. یکی این که هر کسی که مذهبی رو انتخاب میکنه، مذهبش رو نباید بر اساس یک نگاه کم سوادانه یا غیر عمیق انجام بده. طبیعتاً بحثی از حقایق در تاریخ نهفته است، ولذا من شیعه حق دارم تاریخ را تحلیل کنم، تاریخ را بر اساس آنچه که به نظر من اطلاعات دقیقی هست تحلیل کنم. اهل سنت هم به سمت تاریخ میره و تحلیل میکنه. اصلا بحث در این نیست که من شیعه‌گریم رو بیام بنا کنم بر اساس یک ذهنیت هایی که فرار میکنه از واقعیت های تاریخی.
پس اینجا بر اساس واقع تاریخی
اصلا به هیچ وجه نیست. و نیز یک شیعه برای شیعه میتونه تبیین بکنه حقانیت خودش رو، بگه من اینجوری فکر میکنم، یا اهل سنت تبیین بکنه، بگه ما برای این اساس در واقع
شیعه برای شیعه یا شیعه برای اهل.
خب الان یکی یکی جلو بریم. این دو. سوم اینه که حالا شیعه برای اهل سنت یا سنت یا اهل سنت برای شیعه میتونه باشه. اینجاست که بحث آیت الله بروجردی مطرح میشه. بحث آیت الله بروجردی رو اگه بخوایم خوب تحلیل بکنیم، دو تا لایه پیدا میکنن. یک لایه اونه که شما میایید مثل خیلی ها که اساساً مثلی که خلق شدن برای این که تعاملشون با اهل سنت را استواری ببخشند بر اساس یک مطالعه تحلیل تاریخی، این داره داد میزنه و فریاد میزنه که تو بیا شیعه شو. معنیش همینه دیگه، شما وقتی تعاملت، یعنی همه تعاملات رو کنار میگذاری، یا اگه اهل سنت بیاد و یه سری مطالب تاریخی رو تحلیل بکنه و تعامل با شیعه رو صرفاً و صرفاً بنیان بگذاره بر اساس اون نگاه‌های تاریخی خودش، این داره داد میزنه، میگه من میخواهم که تو سنی شوی. آقای بروجردی اینو نمیپذیر. آیت الله بروجردی میگه بر تاریخ و اختلافات تاریخ به این مضمون تقریبا تمرکز نباید کرد. ولی یک بار لایه دوم، یک دو نفر نشستن جایی، هر دو هم توافق دارن، هر دو هم نمیخوان جامعه رو دچار انشقاق و انقسام بکنن، دوست دارن یه بحث آزادی فیما بین خودشون داشته باشن، تعصب هم نداشته باشن، یه بحث تاریخی بکنن. از واقعا چقدر خوبه؟ و آدم که از بحث نباید بترسه، از واقعیت نباید بترسه.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. بس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیریم و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
میگفتم یارو می ندانستم کی